رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتون هستیم. اما قانون مداران آماده باشن که تابع قانون باشیم و تحت لوای قانون و مراحل زندگی خودمون رو مطابق اون تنظیم بکنیم، مثلا قراردادهای اجاره رو.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جوارو 100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری.
دنبال پرونده مون.
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادر.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
تنظیم قرارداد اجاره به چه صورت معتبر و قابل استناد است؟ چه مواردی در قرارداد اجاره باید لحاظ شود؟ چه مسئولیت مدنی متوجه مشاورین املاک می باشد؟ در تنظیم قرارداد اجاره چه اشتباهاتی می تواند منجر به خسارت شود؟ و در نهایت تمدید قرارداد اجاره با ترازی طرفین در چه شرایطی رخ خواهد داد و کدام قرارداد برای این موضوع ایدئال است؟ همه این سوالات در آوای قانون امروز. خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو. امروز قرار هست در ادامه سلسله مباحث حقوقی که مبتلا به شهروندان هست بپردازیم به موضوع قراردادهای اجاره و موضوع قراردادهای اجاره رو مطرح کنیم تا ببینیم که چه راهکارهایی برای مشکلات قابل پیش بینی یا حتی مشکلاتی که فراروی قرارداد اجاره به وجود میاد چه راه حل‌هایی وجود داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم حتما خواهش می‌کنیم که همراه ما باشید، با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید، در موضوع برنامه مشارکت کنید. اگر حتی سوالی به ذهنتون میرسه، موضوعی به ذهنتون میرسه که به صلاح دید خودتون قابل طرح در برنامه هست، حتما با ما در میون بگذارید تا در برنامه طرح کنیم. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-1035 هم تلفن ما در رادیو گفتگو به همراه 2265-2285. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه کمک حال شما باشه، هم برای شنیدن برنامه ها، هم برای دریافت متن و فایل صوتی برنامه ها. در برنامه امروز میهمان ارجمندی داریم. میهمان متخصصمون جناب آقای حمید رضا محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور و همینطور استاد محترم واحد آموزش ضمن خدمت قضات قوه قضاییه. جناب محمد باقری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما معمولا وقتی راجع به مباحث حقوقی صحبت میکنیم میبینیم که شاید بخش قابل توجهی، نمیگیم بخش اعظم، ولی بخش قابل توجهی از مناقشات حول محور قرارداد اجاره هست. تو دوران کرونا هم که موضوع علاهده شد و میبینیم که باز این موضوع بیشتر در محافل مطرح شده. اینکه آیا در دوران کرونا باید تم بدیم به این قانونی که مطرح شد که حتما باید تمدید بشه با یک مقدار مشخص یا خیر، بحث دیگری هست که حتما در طول برنامه خواهیم پرسید. اما برای شروع فکر میکنم بد نباشه بپرسیم که معمولا برای تنظیم قرارداد کدوم یکی از انواع تنظیم قرارداد معتبر هست؟ آیا اینکه ما در مشاورین املاک بیام قراردادی تنظیم کنیم معتبر حساب میشه؟ بین خودمون یک ورقی رو بنویسیم هم معتبر حساب میشه؟ یا اینکه نه حتما باید بریم در دفاتر اسناد املاک قرارداد اجاره تنظیم کنیم؟
بله، همونجور که فرمودید، چون اکثریت جامعه ما در بخش مسکونی برای سکونت با قرارداد اجاره و مبحث اجاره روبرو هستند و هم در باب کسب و کار هم اکثریت کاسب‌های ما و با اجاره محل به اشتغال مشغول هستند، از موضوع شما، ما همیشه در کلاسمون هم عرض میکنیم که بیشتر مباحث حقوقی که حتی در دادگاه های حقوقی مطرح میشه مربوط به بحث اجاره هست. بنابراین اگر یک قرارداد اجاره خوبی از ابتدا تنظیم بشه، جلوی خیلی از این دعاوی و مشکلات رو در آینده میگیره.
حالا نکته که شما فرمودید خیلی نکته مهمتری است، قرارداد اجاره خوب. حالا من سوال رو اگه اجازه بدید میپرسم، ولی این قرارداد اجاره خوب فکر میکنم نکته خیلی حائز اهمیتی هست. چه قراردادی از نظر حضرت عالی به عنوان صاحب تخصص، به عنوان متخصص امر حقوق خوب محسوب میشه؟ وصف خوب بهش اطلاق میشه و بار میشه؟
قرارداد هم از اینکه خود طرفین بشینن تو دفتر کارشون یا در خونه بنویسن یا برن در دفتر املاک بنویسن یا برن اسناد رسمی، از نظر اعتباری که داره و آثاری که داره هیچ فرقی نمیکنه. یعنی قانون حمایت میکنه و معتبره بین طرفین. منتها طبیعتاً به طور طبیعی قراردادی که تو دفتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی اجاره تنظیم میشه، خب قانونگذار اعتبار بیشتری بهش میده و راحت‌تره و خود سردفتر که یک فرد متخصص در این زمینه هست یک سند خوبی رو تنظیم میکنه. و همینجور بیایم پایین‌تر، دفتر املاک من خب دیدم، مراجعه کردم، اونا فرم‌های مخصوصی دارن که اتحادیه بهشون داده، تقریبا خوبه. البته خب یه سری چیزاش اجباریه که میتونیم، ما یه موقع رفته بودیم یه جور اجاره کنیم، گفتم آقا ما این شرط رو خط میزنیم، شرط تایپی رو، و شرط دستنویس میخوایم بذاریم. یعنی مردم فکر نکنن وقتی میرن تو دفتر املاک تمام شروط رو حتما باید چون تایپ شده امضا کنن. نه، میتونن شرایط اضافه کنن، اون رو خط بزنن، اصلاح کنن. این هست، یعنی سند رسمی نیست. و همینطور قراردادی که خودشون میشینن تنظیم میکنن، طبیعتا اگر وارد باشن بتونن حداقل طرفین، مدت قرارداد، موضوع اجاره، اجاره بها، و میرسیم به اون قرارداد خوبی که فرمودید. قرارداد خوب ناشی از همین مبحث اولی هست که عرض کردم، یعنی اگر تمام شرایط، موضوع، مدت اجاره، مبلغ اجاره بها، اینا رو شرایط که حالا بیشتر بحث پیش بیاد باشه توضیح میدیم، تمام شرایطی که به نفع هر دو طرف باشه، ما هیچ وقت به نفع یه طرف صحبت نمی کنیم از باب عدالت و قانون، هم حقوق مالک رو در نظر داریم هم حقوق مستأجر رو. برای اینکه حقوق طرفین رو در نظر بگیره و طرفین به حقوقشون آگاه باشن، باید تمام اون شرایط موارد ذکر بشه که یه موقع خدای نکرده به کارشون به مشکل خورد و به یه داوری، به یه دادگاهی ارجاع شد، شورای حل اختلافی مراجعه شد، انقدر قرارداد روشن باشه که نیازی نباشن برای اثبات اون حق به شهود و تحقیقات محلی و مسائل دیگه متوسل بشن.
و فرمودید که هر کدوم از این قراردادها به لحاظ اعتبارشون آثاری دارن. طبعا همه قراردادها آثاری دارن، ولی خب فرمودید بنا به اعتباری که دارن آثار متفاوت خودشون رو دارن. میدونیم وقتی قراردادی در مشاورین املاک تنظیم بشه فرق میکنه، غیر از دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه از طریق دادگاه اختلافاتشون رو باید حل کنن، اما قراردادهایی که در دفاتر رسمی تنظیم میشوند میشود در اجرای ثبت پیگیری کرد. فرق این دوتا با هم حتما شنوندگان میدونن از باب سرعت پیگیری هستش. این رو عرض میکنم، اگر شنوندگان ما بعضیاشون یا شاید بل اکثرشون مراجعه میکنن به مشاورین املاک یا بین خودشون مینویسن، از باب هزینه هایی هست که براشون بار میشه، هزینه هایی هست که رفتن به دفاتر اسناد رسمی براشون ایجاد میکنه. قاعدتا الان تو این وضعیت اقتصادی مردم میل به این دارن که در وضعیت کم هزینه تر این قرارداد رو تنظیم کنن. خب طبعا اون وقت درگیری ها و دردسرهاشون شاید بیشتر باشه. آیا قانونگذار راجع به این موضوع انعطافی داره، یا اینکه خیر فقط صرفا همون چه که گفته شده قابل اصلاح هم نیست و به هر حال دردسرهای زمان بر خودش رو خواهد داشت؟
اخیراً چه سیاست دولت چه قوه قضاییه برای اینه که به اسناد رسمی اعتبار بیشتری بده.
بله.
و همونجور در تایید فرمایش شما، برای اینکه راحت تر هست اجرای اسناد رسمی و سهل الوصول تره، حالا اگر تعهداتی باشه. بنابراین خیلی هم حالا هزینه ای نداره، شاید مردم فکر میکنن، ولی یه سند اجاره تنظیم کردنش تو دفتر اسناد رسمی من فکر نمیکنم خیلی هزینه داشته باشه. حتی ماده 3 قانون روابط مؤجر مستأجر سال 76 هم همونجوری که شما بیان فرمودید، وقتی قرارداد اجاره رسمی باشه دیگه برای تخریعش نیازی به مراجعه به شورای حل اختلاف که طبیعتا زمان بیشتری میبره، وقت بیشتری میبره، یا موقع وکیل ممکن نیاز داشته باشه نیست. اونا اجرایی صادر میکنن و اجرا میکنن خودشون برای تخلیه یا موارد دیگه، حالا هر سند لازم و اجرایی که باشه. عرضم بزرگ شما که خب یه دیدگاه عمومی همین هست که شاید هزینه بر باشه، ولی من فکر میکنم که مردم بیشتر از نظر حقوقی به این مسائل آشنا نیستن جناب آقای هاشمی. آره، و الا من فکر میکنم هزینه دفترخونه کمتر از هزینه شاید دفتر املاک باشه.
عجب. پس بفرمایید که حتما این هزینه، حالا برابریش و یا بالا و پایین بودنش رو به کنار بگذاریم، حتما این هزینه باید رعایت بشه و این کار رو انجام داد. این شاید محل اختلاف هم باشه. همین الان هم در بحث نقل و انتقال خودرو یک مناقشه هست بین پلیس راهور و دفاتر اسناد رسمی، شبیه همین شاید بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی باشه. هر کدوم ادعا دارن که به هر حال سند معتبری دارن تهیه میکنن، گو این که میدونیم حتی اگر حضرت عالی هم در ابتدای فرمایشاتون اشاره فرمودید که حتی اگر آنچه که به صورت غیر رسمی هم بین افراد نوشته شده باشد، باز هم قانون حمایت خواهد کرد. اما با این حال این مناقشه هست که کدومی که از این دوتا انتخاب بشه، بریم سراغ مشاورین املاک تنظیم کنیم، بریم سراغ دفاتر اسناد رسمی، یا اینکه بین خودمون یک چیزی بنویسیم اتفاق بیفته. معمولا در تمدید حالت سوم هم اتفاق میفته که افراد بین خودشون پشت همون ورقه‌ای که هست تمدید نامه رو می‌نویسن. راجع به این تمدید هم صحبت خواهیم کرد، اما اگر مطلب نهایی روی اون نوع تنظیم و محل تنظیم هم دارید، خواهش می‌کنم بفرمایید که استفاده کنیم.
من این توضیح رو بدم که وظیفه و کاری که دفاتر املاک انجام میدن فقط تنظیم قرارداد نیست و اینا یه کار فوق‌العاده‌ای انجام میدن که دفاتر اسناد رسمی انجام نمیدن، یعنی نه جزء شرح وظایفشونه و نه وقت میذارن برای این کار. در دفاتر املاک خوبیش اینه که مشاورین املاک، مدیر دفتر املاک طرفین رو به هم نزدیک میکنه، راهنمایی میکنه، شرایط رو بهشون میگه،
یعنی امر دلالت رو انجام میدن.
بله بله، و این خب وظیفه سنگینی هست که این قرارداد انجام بشه، این معامله انجام بشه، ولی دفتر اسناد رسمی میگه اگر توافق دارید بگی شروطتون رو بگید من بنویسم اینجا. عرض میکنم یه مقدار اگر سطح آگاهی حقوقی مردم بالا بره، این آموزش های حقوقی بیشتر بشه. ما خیلی تو جامعه زیاد کار نداریم. یکی قرارداد اجاره است، عمده مردم 90% سر و کار دارن. یکی قرارداد خرید و فروشه. اگر این دو مورد، حالا ازدواج هم، بحث عقد ازدواج هم هست، این سه نوع عقد رو اگر ما بتونیم تو مباحثمون انقدر تکرار بکنیم در طی یک سال دو سال از طریق رادیو و تلویزیون که مردم همه آگاه بشن به نحوه تنظیم سند اجاره، قرارداد اجاره، خرید و فروش و عقد اجاره، که حالا اونو میشه الله بحثی باشه در فرصت آینده، بد نیست. اگر ما بتونیم این سه نوع عقد رو، عقد اجاره، عقد بیع و عقد ازدواج رو در هنگام شروع و تنظیم طرفین با آگاهی به شرایط و حقوق قانونیشون انجام بدن، خیلی از دعاوی و مشکلات جلوگیری میشه و خیلی هم این روابط اجتماعی و زندگی آیندهشون شیرین تر میشه.
و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چه اشتباهاتی منجر به بروز خسارت برای هر کدوم از طرفین خواهد شد که باید از این اشتباهات دوری کنن موقعی تنظیم قرار داد. ما الان میبینیم که مشاورین املاک ما، خود اتحادیه همونجوری که فرمودید، یک سری ورقه های قرارداد از پیش تنظیم شده ای آماده کرده، فراخور وسع اطلاعات حقوقی هر کدوم از مشاورین املاک. معمولا میبینیم که مقدار ارتقا یافته هم هست، اتحادیه ملزم کرده که حتما قانون تجارت رو مطالعه کنن و ازشون امتحان هم میگیره، نشون میده که مقدار ارتقا پیدا کرده سطح اطلاعات حقوقی مشاورین املاک. اما با این حال یک سری اشتباهات منجر به بروز خسارت میشه. اگر این اشتباهات قابل پیش بینی و پیشگیری و اعلام هستن، فکر میکنم اینجا جای مناسب باشه برای مطرح کردن که هر کدوم از طرفین موجر یا مستاجر از این اشتباهات دوری کنن، احتراز کنن.
من تو اون فرمای اجاره که توی دفاتر املاک هست نگاه کردم، یکی از بنداش اینه که نوشته که این قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 میباشد. اصلا نوشتن این بحث مشمول نمیکنه.
بله،
مثلا یکی از اشتباهات اینه، اگر قرارداد طبق ماده 2 و 3 قانون 76، اگر قرارداد در دو نسخه تنظیم بشه به صورت عادی و دو طرف یعنی موجر و مستاجر امضا کنن و دو تا شاهد هم امضا بش بکنن، این قرارداد خود به خود مشمول قانون 76 میشه برای صدور دستور تخلیه. اینی که ما بگیم بنویسیم این قرارداد مشمول قانون 76 هست، این خود به خود قرارداد مشمول قانون 76 نمیکنه. همینجور که بعضی ها حالا تو مباحث قبلی که داشتیم، مثلا سال 80 قرارداد تنظیم شده، می‌نویسن این قرارداد مشمول قانون سال 56 میباشد. نه، اینا رو قانون برداشت تعیین میکنه به چه صورت هست. عرضم حضور شما که متاسفانه عرض کردم این عرف در دفاتر املاک حاکم هست که فکر میکنن چون فرم چاپی هست نمیشه برخلاف اون اضافه کرد یا کم کرد یا خط زد، در صورت که اون یک سند عادی هست که در دفاتر املاک تنظیم میشه و من موجر، من مستأجر اگر دیدم این شرط رو نمیپذیرم یا مبلغ وجه التزام برای تخلیه، همه اینا رو ما میتونیم با توافق انجام بدیم و اصلاح کنیم. یه مقداری حالا یا خودشون به قول فرمایش شما از نظر اطلاعات حقوقی ضعیف هستن یا مردم ضعیف هستن، مشکلاتی رو ایجاد میکنه. حتی ما مثلا تو دادگاه داشتیم که چه در زمینه اجاره در چه در سایر قراردادها میگن که ما نخوندیم امضا کردیم چون تایپی بود، فکر میکردیم که مثلا قانونیه این شرایط. این مسائل پیش میاد. در حال
این رو که فرمودید حتما شنونده ها بدونن، آگاه باشن، رعایت کنن. من باز تاکید میکنم فرمایشات جناب محمد باقری رو، این که ما یک سری قوانین عامره داریم که برخلافش ترازی و توافق امکان رخ دادن وجود نداره، اما یک سری موارد هست که حتی قانون نیستن، حتی اگر قانون هم باشن قوانین عادی هستن، اینها امکان توافق برخلافش موجود هست، میشود برخلافش حتی توافق کرد. اینی که در فرم چاپی نوشته 2 سال ما میکنیمش، 1 سال میکنیمش، 5 سال، این توافق وجود داره. وجه التزامی که فرمودن پول اصطلاحاً اون قرض حسنه یا پیش، بله، این توافق میتونه هر جایی رخ بده برخلاف اون متن و نصی که وجود داره. جناب محمد باقری، یکی از مخاطبان از شهرستان روی خط ارتباطی هستن، اگر موافق باشید سوالشون رو مطرح کنن با زبان خودشون و پاسخ رو از حضرت عالی بشنویم. سلام عرض می‌کنم مخاطب گرامی، خیلی خوش آمدید. اگر صلاح می‌دونید معرفی کنید، از شهرستانی که هستید شهرستانتون رو بفرمایید و جناب محمد باقری قاضی دیوان عالی شنونده و پاسخگو خواهند بود.
سلام علیکم.
حال
شما خوب است؟
سپاسگزارم، شما خوبید.
من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
از شهرستان اردبیل زنگ می‌زنم، خود شهرستان اردبیل.
بله.
این همسایه من اداره کرده مکونه را و بغلش هم مغازه است. مغازه هم داره کار می‌کنه. صاحب ملک اومده اینکه عقد اجاره نامه این تموم نشده، گفته شما باید برید بیرون، من میخوام این ملک رو پارتمان سازی کنم. این آقا به من رجوع کرد، من یه کمی از این گوانه میدونستم، گفتم نه اون نمیدونم، تا موقعی که اجاره نامه شما وقتش تموم نشده اون حق نداره شما را بیرون کنه و باید با شما توافق کنه. بعدا اون که سود یا منفعتی از اون مغازه یا خونه چه زندگی میکنه، مغازه هم داره کسب و کار میکنه، باید این منفعتش رو بده، بعدن با توافق نامه میتونه شما را اخراج کنه یا بیرون کنه. این اومده رفته صاحب ملک شکایت کرده دادگاه که اینو تخلیه کنه، میخواد حکمش رو بگیره. ولی من گفتم تا عقد وقت گرالداد اجاره نامه تموم نشده اون نمیتونه. یکی اینه. یه سوالم داشتم، تو مغازه که یه نفر سرگفلی گرفته کلن، این صاحب ملک دوباره اومده گفته شما باید برید بیرون، پول مغازه تو ملک مانع کارشناسی رجوع میکنم، پول کارشناسی رو میریزم، شما را از این سرگفلی خلیت میکنم، میری بیرون، من این ملک رو از زیر بنا میخوام بسازم. منم بهش گفتم نه، شما اون نمیتونه شما را، مگر اینکه شما با اون سرگفلی که گرفتید مغازه را اگر خلافه کنی که به اون قرارداد یا مباینامه که سرگفلی مغازه رو گرفته خلاف کنی اون میتونه، ولی شما که بدون اجازه اون کار مثلا بالکن نزدی یا زیباسازی نکردی، گفت نه. من فقط نوشته اینجا دارم، سوپرمارکت رو باز کردم، الان 3 سالی دارم سوپرمارکت کار میکنم. اونو دوباره رفته شکایت کردی که منو از سرگفلی بره بیرون، اینو
ثوابش
از شما
میخواستم.
از اردبیل مزاحم میشم، عادل فرجی هستم.
جناب فرجی، آقای محمد باقری در خدمت حضرت عالی هستم. استاد،
من فکر کنم اینجور که من متوجه شدم به محل مورد اجاره تجاری باشه احتمالاً.
بله.
بله. عرض کنم که اگر قرارداد اجارهشون مشمول سال 56 باشه، یعنی شروع رابطه استیجاری قبل از سال 76 باشه یا قبلاً شروع شده قبل از 76، بعد مستأجر قبلی با اجازه مالک به مستأجر بعدی انتقال داده باشه، طبق بنده 1 ماده 15 قانون 56 موجر این حق رو داره که جهت تجدید بنا و اینکه بخواد محل رو خراب کنه و محل نوعی بسازه، قانون این حق رو بهش داده، از موارد تخلیه هست. منتها باید کلیه حقوق مستأجر رو که همون حق کسب و پیشه و حق سرقفلی هست پرداخت بکنه. پس جواب سوال جناب همشهری محترممون فرمودن این هستش که بله، تجدید بنا و ساختن بنا موجر میتونه از دادگاه تقاضای تخلیه بکنه، منتها دادگاه وقتی حکم میده کلیه حقوق مستأجر رو در نظر بگیره. مورد دومی که فرمودن سرقفلی داره، داشتن سرقفلی مانع از تخلیه نیست. یعنی بعضی ها فکر میکنن که همونجور که ایشون فرمودن حتما باید خلافی تخلفی صورت بگیره، تعدی، تغییر شغلی، بالکنی زده بشه. نه، داشتن سرقفلی مانع از تخلیه ملک نیست و موجر میتونه دادخواست تخلیه بده به علت تجدید بنا و نوسازی و احداث بنای جدید. ولی دادگاه اگر در قرارداد اجاره ببینه که مستأجر دارای حق سرقفلی هست، حق سرقفلی رو به نرخ روز، به نرخ روز کارشناسی میکنه، کارشناسی رسمی دادگستری، به طور مثال 500 میلیون تومان حکم تخلیه رو صادر میکنه، میگه در قبال پرداخت سرقفلی به مستأجر به نرخ روز و اون حقوق مستأجر، حالا حق کسب و پیش تجارت یا حق سرقفلی اگه داشته باشه طبق قرارداد، بهش پرداخت میشه و محل تخلیه میشه. بازم اگر سوالی هست ادامه میدم.
جناب فرجی، اگر پاسخ رو گرفتید با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، اگر سوال دیگه ای هست در خدمتتون هستیم.
ببخشید، یه سوالم پیش اومد در مورد شما. این میتونه مثلا به توافق کنه این موقع ساخت و ساز رو تموم شد مغازم رو دوباره از همون جا بده؟ این قانون هم هست دیگه.
این قانون نیست، این قانون نیست، ولی ما زیاد میدیدیم قدیم 30-40 سال 50 سال پیش این توافق بود. یعنی مجر و مستأجر با هم توافق میکردن که آقا من اینجا رو خراب میکنم، وقتی ساختم همینجا حالا یه متر دو متر کمتر یا بیشتر، یا مثلا یه مغازه پشتی یا جلویی به شما میده. اینا توافقه که اگر طرفین یعنی موجر و مستأجر به توافق برسن هیچ کاری نداره، خلاف قانون هم نیست، قانون هم... ولی اجبار نیست. یعنی موجر فقط وظیفش پرداخت حقوق مستأجره.
ببخشید، این صاحب ملک توافق نکنه اینا دادگاه رجوع کنن، ولی میتونه این سرقفلی و مغازه‌شو به فرمایشات شما به نرخ روز پولشو بده، اینو خلیت کنه.
بله بله، اگر مستأجر دارای حق سرقفلی باشه به نرخ روز، به نرخ روزی که دادگاه داره حکم میده، کارشناس رسمی قیمت میذاره، عرض کردم به طور مثال 500 میلیون 1 میلیارد معمولا حق سرقفلی گرونه، باید این قیمت گذاری بشه، حقوق مستأجر کلن باید پرداخت بشه، بعد خلعیت یا همون تخلیه صورت میگیره.
این توافق هم نکرد، همون مبلغ میریزه به دا حساب دادگستری، اون میتونه کارهاشو
بله ازامه. بله، اگر توافق نکنن و دادگاه حکم صادر کرد، طبق حکم دادگاه موجر اون مبلغ رو اگر مستأجر قبول کرد که میگیره، نکرد به حساب صندوق واریز میکنه و مامورین اجرا اونجا رو تخلیه میکنن.
احسن. بله.
متشکرم آقای فرجی. ممنونم از شما. خدا نگهدار. خب جا محمد باقری، صحبت شرمندم رو شنیدیم، اما میخوایم راجع به مسئولیت مدنی مشاورین املاک هم صحبت کنیم. اینجا شما در ابتدای فرمایشاتون اشاره داشتید که مشاورین املاک معمولا یک خاصیتی دارن و اون هم دلالت امر تجاری هستش، یعنی اینکه مالک رو با موجر آشنا میکنن، به هم آشنا میکنن، بعد از آشنایی هم راهنماییشون میکنن به سمت عقد قرارداد. طبعا یک مسئولیت مدنی باید براشون مترتب باشه، مسئولیت مدنی براشون بار باشه. چه وقتی که قرارداد اجاره در خود دفاتر مشاور املاک امضا بشه، یا حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی این قرارداد تنظیم بشه، در هر دو حال میخوایم ببینیم آیا مسئولیت متوجه مشاورین املاک هست یا خیر، از باب دلالت یا از باب تنظیم.
عرض کنم که متاسفانه من که چیزی ندیدم در این زمینه. حالا شاید از باب سن و اون شرایط وقتی پروانه براشون صادر میشه، اتحادیه براشون شرح وظایفی صادر بکنه، ولی اینجوری نبوده که ما در طول این 45 سال ببینیم که مثلا بگن شما طبق بند فلان این مسئولیت رو داشتید و عمل نکردید. تابع مقررات عموم هست، مثل جل، مثلا به امور غیر واقع امیدوار کردن که میره در باب کلاهبرداری، یا استفاده از سند مجهول در باب عمومات هست. متاسفانه از حیث خاص مسئولیت پیشبینی نشده مگر در همون قانون پیشفروش ساختمان که اگر اون شرایط رعایت نشه، حالا حبس و این مجازات ها اینا در نظر گرفته شده، برای در باب تنظیم قراردادهای خرید و فروش و اجاره تابع عموم هست. یعنی خدای نکرده دروغی گفته بشه، جعلی بشه، این مسائل دیگه یه چیز خیلی عادی. البته شما هم در جریان هستید که سالهای گذشته دفاتر املاک رو ملزم کرده بودن که از لیسانسیه های حقوق استفاده کنن، یعنی حتما یک مشاور حقوقی بعد از یا قبل از اینکه طرفین امضا بکنن قرارداد رو، شرایط رو ببینه و خیلی چیز خوبی بود، ولی نمیدونم چرا عملی نشد و اجرا نشد. و ما از این کم سوادی تنظیم کننده های قرارداد که حتی ما الان خود بهتر شده، ولی ما میدونیم اشتباهات دیکته‌ای و لغتی داشتن در نوشتن، چه برسه به اینکه بر حقوق و قانون و اینا مسلط باشن. متاسفانه در حد همین هست که طرفین قرارداد رو به هم نزدیک بکنن و حالا یه قرارداد از نظر قانونی نصفه و نیمه، نه از نظر عرفی، از نظر خودشون قرارداد رسمیه، ولی از نظر ما یه قرارداد عادیه. خیلی هم از نظر اینکه حقوق طرفین در نظر گرفته بشه شاید عدالت برقرار نشه، چون مستاجری که مراجعه میکنه حالا خیلی وارد نیست و ارزم بزرگ شما که فقط در حد مسئولیت های قانونی که کل جامعه دارن براشون پیشبینی شده.
این قابلیت اصلاح داره یا خیر؟
خب بله، الان وقتی که بحث این هستش که مردم به تنظیم سند رسمی سوق داده بشن تا از دعاوی و اختلافات جلوگیری بشه، اینا میتونیم ما اصلا حق تنظیم قرارداد ازشون بگیریم. فقط وقتی که طرفین نزدیک شدن به قرارداد، مشاور وظیفه‌شو انجام داد، اینها رو هدایت بکنه در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند و قرارداد. یکی از کارا اینه، میشه این کارو کرد. هیچ چیزی به عنوان قرارداد بیع و اجاره توسط اینا تنظیم نشه. قولنامه که اگه یادتون باشه قبلا بود که از بین رفت، یواش یواش تبدیل به بینامه شد، اون قولنامه چیز خوبی بود، یعنی قول میدادن که برن در فلان تاریخ معامله رو انجام بدن. و
البته این موضوع، هرچند فکر میکنم این موضوع، همین قولنامه های سابق، فکر میکنم یه مقدار وضعیت ترافعی رو افزایش میداد. مراجعاتی که دادگاه ها میشد حجم پرونده ها رو هم افزایش میداد که آقا مثلا به یه دلیلی
انجام شده یا
نشده. بله، حالا این رو، این نکته خوبی هست که اشاره فرمودید. فکر میکنم البته میتونه محل مناقشه هم باشه الان که دارن صدای ما رو میشنون از رادیو گفتگو، شاید این صحبت پیش بیاد که ما داریم به نفع، یعنی بر له دفاتر اسناد رسمی داریم صحبت میکنیم، اما همچین چیزی نیست. ما داریم صحبتی رو انجام میدیم که نهایتاً به نفع هر کدوم از طرفین باشه. این فرقی نمیکنه کدوم یکی از طرفین، ما اینجا نه ممکنه هر کدوم از ما یا موجر باشیم یا مستاجر باشیم، پس نمیتونه دفاع خاصی یا علیه کسی باشه یا له کسی باشه. اما نکته اینجاست، آیا این موضوعی که شما فرمودید میتونه هزینه سنگین تری رو بر موجر یا مستاجر بار کنه؟ بیان اول یک توافقی رو امضا کنن، یک حقی رو به دفاتر املاک پرداخت کنن، بعد بیان در دفاتر اسناد رسمی یک حق دیگه ای پرداخت بشه. این فکر نمی کنید خودش باعث ایجاد هزینه اضافه بشه؟
عرض کردم که وظیفه عمده و مهم مشاورین محترم املاک نزدیک کردن طرفین به انجام قرارداد هست.
بله.
حالا هم از بی یا اجاره، خودشون هم میدونن این قضیه رو. نوشتن قرارداد یه امر دیگه ثانوی هست. خب اون خودش یه حق و زحمه جدایی داره برای مشاوره و ارزم بزرگ شما کارهای که انجام میدن. من فکر نمی کنم که این هزینه‌ای که برای یک سند اجاره تنظیم میشه، ببین یه موقع بحث مالیات هست که برای این ممکنه، حالا من خیلی نمیدونم دفتر اسناد به چه صورت هست، ممکنه که بگن آقا مالک مثلا باید مالیات بده، نمیدونم عوارض بده فلان، تا بیاد مثلا سند رسمیش تنظیم بشه، که بعید میدونم برای سند اجاره
از این باب باشه. نه، اما از باب این که یک نسخه از این قرارداد در اختیار داره مالیات قرار میگیره، بله. یعنی قراردادی که معمولا چیزی که ما میدونیم یکی از دلایل اینکه افراد در دفاتر مشاور املاک تنظیم میکنن سند اجارهشون رو به خاطر همین هست، چون تصورشون بر این هست که اگر دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنن، اون وقت باید مالیات بر اجاره رو هم پرداخت کنن.
آره، به هر حال از نظر هزینه تنظیم به نظر من فرقی نمیکنه و بهتر است که مردم برای اینکه حقوقشون ثابت بشه و خود سردفتر چون حقوقدان هست، قانون خونده، آموزش دیده و کارش تنظیم سند رسمی هست، 100% حقوق دو طرف رو در نظر میگیره، مقررات قانونی رو در نظر میگیره، ضمن اینکه مشاورین محترم املاک هم به اون حق و زحمه‌ای که از باب مشاوره و نزدیکی طرفین به انجام معامله میرسن. و حالا فرقی نمی‌کنه، به طور مثال میگه مثلا میخوان 1,000,000 تومان بگیرن، شاید اصلا بدون